سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اجل فرجه و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره نساء بودیم و در محضر آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. در فراز آخر و یکی به آخر و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، عرض کردیم که فراز و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام می تواند نسبت به فراز قبلی که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها تا آخر عام باشد نسبت به او یا مطلق باشد نسبت به مقید، جهاتی رو ذکر کردیم. شاید جهت آخری که در جلسه گذشته باقی موند از این مسئله این باشد، همون جوری که خود الله نسبت به خالق و رب جنبه چی دارد؟ عمومی تری دارد، امیت دارد. الله نسبت به خالق و رب، که خالق و رب دو اسم تحت اسم الله هستند، و لذا در اونجا ربکم الذی خلقکم که رب و خالق است، ولی در اینجا و اتقوا الله هست. اونجا اتقوا ربکم الذی خلقکم، همون جوری که رب و خالق شأن الله هستند، اون موقع تفریع من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء با هم شأن چی می شود؟ ارحام. یعنی الله اون مقام جامع که ربوبیت و خالقیت شؤونش، ارحام هم اون مقام جامع، اون وقت ابوت و عمومت و زوجیت و فرزندیت که بنوت باشد شؤون ارحام می شوند، که رحم نسبت به اونها جامعیت پیدا می کند، همچنان که الله نسبت به خالق و رب جامعیت دارد. اینم وجهی می شود برای اینکه فراز دوم مقام جامعیت و یا اجمالی است که شامل تفصیل است از این باب، که اینم زمینه به بحث قبل انشاءالله. نکته دیگری که مرحوم علامه در بیانشون میخواستن بیان بکنن و جمله ناتمام ماند در ادامه بحث ارحام که نیمه کار موند، ایشون فرمودند که الرحم شعبتون من شعب الوحده و سنخیت ساریت بین افراد الانسان. یک جلسه اگر یادتون باشه تو اوایل بحث راجع به سنخیت های وحدتی که خدا در عالم ایجاد کرده بیان شد، که مثلا اونچه که تو نظام های تکثری به وحدت برمیگردد، همون جوری که حضرات معصومین کلهم نورون واحدن، قرآن و امام یه حقیقت واحد است، انبیا همه با اون نگاه واحد و وحدت یک انسان 10,000 ساله هستند، همچنان که حضرات معصومین یک انسان 250 ساله هستند، و الی ماشاءالله تو مباحث نفس و بدن که نظام تکوین و وجود است و اینکه اصلا فعل الهی و ما امرنا الا واحد است، که خیلی شمردیم اگر یادتون باشه وجوه وحدت رو، اونها را همه رو اونجا شمردیم تا بگیم که الرحم شعبتون من شعب الوحده، که اگر وحدت در به عنوان حقیقتی است که همه چیز تو اون مسیر داره جلو میره، حتی تو اون جایی که تکسرات دارن محقق میشن، این تکسرات برای تأکید وحدت است، اون موقع این بیان که الرحم شعبتون من شعب الوحده است که اون از شعبه های مهم وحدت تو نظام اجتماعی انسان حقیقت رحم است که این جامعیت و ارتباط و وحدت رو ایجاد میکنه. این که به عنوان اصل و مادر این رو بپذیریم که رحم شعبتون من شعب الوحده است، اون موقع با این نگاه سراغ روایات که بریم میبینید بحث خیلی عالی میشه. در رابطه با بحث خانواده میبینید خیلی روایات گویا میشن با این نگاهی که رحم شعبه ای از شعب وحدت است، هم شعبه ای از شعب وحدت است، هم سنخیت ساری بین افراد الانسان است، یعنی اون وجهی که مردم رو انسانها رو به هم مرتبط و سنخ و مشابه میکند راه رحم است. یعنی همون جوری که تو نظام خونی از راه رحم همخونی منتقل می شود، همخونی سنخیت یک ارتباط ژنتیکی طبیعیه. همین مسئله تو نظام به اصطلاح اجتماع هم که جایی قومی ملتی شکل می گیرد بر اساس این سنخیت مشترکه پیدا می کنند که این سنخیت مشترکه رو قرآن قبول کرده، لذا قبائل و به اصطلاح می فرماید که انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائلا. این شعوب و قبائل رو فقط اعتبار مز ندیده، جعلناکم که این جعل همچنان که خلقناکم من ذکر و انسا خلق است، جعلناکم هم نحوه ای از خلقت است که براش یک واقعیتی تحتش دیده، لذا این رحم وقتی توسعه پیدا کند عام‌تر بشود، مرحوم علامه می‌فرماید از توسعه این وجه وحدت که رحم است اون قبائل و امت شکل می‌گیرد. اون موقع قبائل و امت می‌تواند حول محور بدنی فقط باشد، یعنی نژاد، که اینها در نهایت برگشت می‌کنند به یه نژاد خاص، می‌تواند تو رحم تینی که نژاد است و رحم ولایی باشد، یعنی اعتقاد. یعنی اگر بر یک اعتقاد خاصی اینها کنار هم جمع شدن امت شکل می‌گیرد، اگر بر اساس اون نظام بدنی با هم جمع شدن قبیله شکل می گیرد. پس قبیله حاصل اجتماع ارهام مشابه است و امت حاصل اون به اصطلاح اجتماع ارواح معین و مشخص و مرتبط است که اون ارواح حول چی شکل می گیرد؟ اعتقاد و اخلاق و فرهنگ و اینها، درسته؟ حالا ببینید اون وقت سله رحم در رابطه با نظام خونی برای خودش قواعدی دارد که سله رحم معنا پیدا می کند و آثاری که همین رحم تینی، همین رحم خونی در ارتباط با سله و ارتباط ایجاد می کند با ارتباطی که سله در نظام چی؟ نظام رحم ولایی که بر اساس ایمان شکل می گیرد، اونم آثارش. اون وقت تفاوت این اثر با اون اثر مثل تفاوت بدن با نفس است. یعنی نسبت بدن با نفس چه نسبتی است؟ همین نسبت روایت می‌فرماید که رحم تینی رو اون مراعاتش رو و سلش رو انجام دادن، آثاری که دارد، میگه رحم ولایی رو اگر سله کردی به نسبت این که نفس بدن تو با نفس تو چقدر تفاوت دارد، به نسبت این که پدر تو مثلا با امیرالمومنین علیه السلام چقدر فاصله دارد، این آثار هم به همین نسبت بالا می رود. یعنی تمام اون آثاری که برای رحم تینی گفته شده به همین نسبت شما ضرب در این بکنید که نسبت پدرتون و آبایتون به در حقیقت آبا ولاییتون که پیغمبر و امیر مؤمنان است که انا و علیون ابوا هذه الامه، ببینید چه نسبتی است، آثار رو ضرب در این نسبت بکنید، به همین نسبت آثار بالا می رود. اون موقع باور به این مسئله که در روایت می فرماید، اون موقع صله رحم رو تمام اونچه که در رابطه با صله رحم تو نظام تینی بیان شده گسترشش تو نظام ولایی برای انسان چی میشه؟ همین حال رو پیدا میکند که
اون مسئله عالی رابطه با ولی رو پیدا بکند. راه هم معلوم می شود. چرا؟ چون راه صله رحم تینی چی شده؟ مشخصه، بیان شده، گویاست. می فرماد از همونجا شروع بکنید، از همون نظام محسوس برای این نظام معقول حرکت بکنید. لذا در آیات که می فرماد قل ما سألتكم من اجر الا المودت فی القربا، که این مودت فی القربا که تمرین اون به اصطلاح رحم ولایی است، که رحم ولایی رو انسان با رحم تینی چکار بکنه؟ حرکت رو از رحم تینی شروع بکند ولی به رحم ولایی برساند. حالا تطبیق رو ببینید که ایشون میخواد از اینجا به یک مسئله اجتماعی برسه، از بحث رحم. و بعد اگر انشالله امروز برسیم، دو سه تا از روایات اولین باب رحم به اصطلاح بهار رو ببینیم، میبینیم که با همین یکی دو روایت که آدم آغاز میکنه اولینش هم هست، نه اینکه انتخاب بکنیم که اون عالی ترین ها رو انتخاب بکنیم، بعد به دنبالش انشالله جلسات بعد اگر عمری بود بتونیم روایات بعدیش رو بگیم، میبینیم که بحث اجتماعی در رابطه با رحم هم خلاصه اون ثروت جامعه رو بالا میبرد، توسعه اقتصادی ایجاد میکند، امید به زندگانی، تمام این شعارهایی که شعارهای خوبی هم هستش در رابطه با نظام اجتماعی انسانی داده میشود، تو روایات ما میفرماید مبدأ و مبناش و آغازش و پایش از ارتباط رحم و جامعه ایست که بر روابط رحم تأکید دارند. لذا همه اونها چی میشود؟ میفرماید محقق میشود. هم فقر رو از بین میبرد، تنفل فقر، هم مسراتون فل ماله، توسعه اقتصادی ایجاد میکند، هم میفرماین امید به زندگی رو بالا میبرد، تزید و فل عمر. این که ما چقدر سرمایه گذاری بکنیم تا از نظر بهداشتی آثار ایجاد بشود که ازدیاد عمر دیده بشود و پیش بیاد، درستم هست، صحیح هم هست، اما پایه اون چیزی که میتونه این سرمایه گذاری بهداشتی رو به ثمرش برساند روابط اجتماعی است، که او اختی آمد و روابط بود اون کمال پیدا میکند. لذا تزید و فی العمر، که زیادت عمر همون امید به زندگانی است که ما امروز میگیم که امید به زندگانی مثلا اینقدر سال شده رفته بالاتر، این همون تزید و فی العمر دیگه، منتها او فقط کمیت است، یعنی فقط زیادت مادی عمر است، اما روابط اجتماعی علاوه بر زیادت مادی اون روابط کیفی است، یعنی حرکت پیوستگی اجتماعی رو هم به دنبال میاره، گسسته نیست، چون رحم تأکید شده و رحم اون مبدأ وحدت است. تونستم عرضو ببینید چقدر وقت روایات زیبا میشن؟ ظاهرش این از تزید و فی عمره، یا مسراتون فی الماله، یا منسعتون فی العجله، عجل رو تأخیر میندازه، درسته؟ این تأخیر در عجل یعنی چی؟ یعنی امید به زندگانی دیگه. تزید و فی العمر یعنی امید به زندگانی دیگه. مسراتون فی الماله یعنی چی؟ یعنی توسعه اقتصادی، یعنی جامعه رو پایدار میکند. وقتی روابط بر اساس رحم محکم شد، جامعه پایدار میشود، فاصله فقیر و غنی کم میشود، ارتباطات که قوی بشه، جامعه بی تفاوت از کنار فقیر نمیگذرد. وقتی از بی تفاوت از کنار فقیر نگذشت، جامعه به بحران مبتلا نمیشود. این پایدار است. اما شما پول تزریق کن، هی فقیر رو بخوای حفظش کنی، کمکش بکنی، این مثل این میمونه که آب تو چاه بریزی، بایدم ریخت اون وقتی که وقت سخت و بحرانه، اما این جوشش پیدا نکرده که چاه رو پای خودش بیسته. ولی شما وقتی روابط اجتماعی رو بر اساس نظام رحمی که خدا قرار داده این رو پایدار بکنی، توسعه بدید، این رو محکم بکنید، مثل چاهی است که جوشش پیدا میکند، دیگه احتیاج نداره هی آب از بیرون بریزی، خودش رو حفظ میکند، خودش اون پایداری رو در نظام ارتباطی محقق میکند. من نمیدونم ما این روایاتمون رو چجوری باور کنیم که چقدر نگاه عمیق است و ما چقدر سطحی ازش عبور میکنیم. لذا میبینید که تو برنامه ریزی کشور برای همه اونها بودجه خوب میذارن، توسعه اقتصادی، امید به زندگانی، تمام اینها رو بود. اما قسمتی از اون پول رو، قسمتی از اون برنامه ریزی رو برای استحکام روابط اجتماعی و خانوادگی صرف نمی کنن. حد اکثر اگر فرزند آوری رو هم شعارش داده می شود، شعار فرزند آوری یه بحث، روابط اجتماعی رو درست دیدن که فرزند آوری از نتایجشه، فرزند آوری از نتایج اون مسئله میشه، جامع دیدن بحث خانواده که این خانواده مقاوم ایجاد میکند، خانواده‌ای که در برابر حوادث، ابتلاعات، فقر، مریضی، بحران‌ها، این در حقیقت چی هستش؟ قدرت مقابله دارد، چون پیوسته است، چون که انهم بنیان مرسوسه این نظام. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. روابط یک کشور رو در حفظش داره بیان میکنه که اینها با هم امت اسلامی، يقاتلون في سبيله صفا، مرتبط با هم تو نظام خانوادگی هم در مقابل هجوم دشمن، در مقابل تهاجم بیگانه، این خانواده ای که روابطش محکمه، ارتباطاتش بر اساس رحم شکل گرفته، صفن که انهم بنیان مرصوص میشن. لذا برنامه ریزی میخواد، کار میخواد تا خانواده مقاوم شکل بگیرد. حالا فرمایش علامه رو ببینید، در اینجا میفرماید رحم فی الاصل رحم المرأه و هی العضو الداخلی منها المعبى لتربیت نطفه ولیدن، که این یه عضویست در درون خانم ها که این عضو در حقیقت عضو داخلی آماده است برای اینکه فرزند در درون او جنین رشد کند. ثم استعیر للقرابه، همین استعاره گرفته شده، همین رحم برای اون ارتباط و نزدیکی، قربتی که تو خانواده ایجاد میشه، قربی که تو خانواده است. ثم استعیر للقرابه به علاقت ظرف و المظروف، چون این ظرف بود و اون مظروفش که اون جنین بود که قرب داشت، به علاقه ظرف و مظروف رحم رو چی گرفتن؟ وسیله همون قرب گرفتن، ارتباط گرفتن. وقد اعتنى القرآن الشریف به امر رحم، خدا به امر رحم اعتنای زیادی کرده. کما اعتنا به امر القوم والامه، همچنان که به امر قوم و امه هم چیکار کرده؟ اعتنا کرده. که عرض کردیم قوم بر چه اساسی شکل میگیرد؟ ارهام متکثر کنار هم یه قوم رو، قبیله رو شکل میده که بر قوم و قبیله بر اساس ارهام متکثر متشابه با هم. رحم یه خانواده رو شکل میده، یه فامیل رو شکل میده. قوم یه مرتبه بالاتر، فامیل های نزدیک به هم رو که ممکنه در چند نسل گذشته، مثلا اگر تو عرب بوده بنی فلان و بنی فلان، با اینکه الان خیلی از هم متکثرن و خانواده های زیادی هن، اما در نهایت میخوردن به یک، مثلا بنی هاشم در نهایت میخورن در حقیقت به یک نفر که الان خیلی، ولی اینها حول یک در حقیقت قبیله شکل گرفته. منتها اون قبیله گاهی مثل بنی هاشم یه شکل هم خونی دارد، تینی دارد، هم یک مثل رابطه ولایی توش ایجاد شده که مینی سیادت هم تو این چی میشه؟ به عنوان یه امر ویژه ولایی توش اشباع میشود، اب نداره، امکان پذیره. لذا میفرماید به امر قوم و الامه. امه چی هستش؟ امه روابط اجتماعیه اون متکثر افرادی که بر اساس یه تفکر، فرهنگ، یک اعتقاد خاص کنار هم جمع میشن. ممکنه که چی باشن؟ از به اصطلاح خانواده ها و نژادهای مختلفی هم باشن، اما امت واحدی رو شکل میدن. لذا بنی اسرائیل اساسش بر شکل خانواده و قبیله شکل گرفته، اما در این حال خدای سبحان چون بنی اسرائیل انبیاء زیادی رو فرستاده، تو اون اشباع کرده یک سیادت به اصطلاح ایمانی رو در بنی اسرائیل. ولی عجیبه که اینها چون از این تعبی داشتن، لذا زبان در بنی اسرائیل عمدتاً در قرآن عمدتاً به کارگیری بنی اسرائیل زبان ذمه، یعنی کم داریم توش زبان مد، اما عمدتاً چی بوده؟ زبان توبیخه، زبان ذمه. هر چند زبان مت داریم، چون اینها اون نعمتی رو که خدای سبحان در برانگیختن انبیاء متکثر برای اینها، که بعضیا میگن اصلا چرا بنی اسرائیل اینقدر انبیاء داره، آیا این فضیلت براشون یا یک به اصطلاح فاجعه است که اینها، چون انبیاء کجا می آمدن؟ جایی که فترت من علا فترت من الرسل باشد، یعنی یه جایی که همه چیز زیر پا گذاشته شده، میفرستادن رسول رو تا احیا بکند، یعنی رسول برای احیاگری بود، درسته؟ نه جایی که همه چیز کامل بود، اونجا که داشت جلو میرفت. لذا انبیا علا فترت من الرسل بعد هم می آمدن، میگن شاید بنی اسرائیل لشدت بغضشون، کینشون نسبت به انبیا، که در قرآن هم میفرماید اینها انبیا رو میکشتند و بعد از صبح تا ظهر مثلا 70 نبی یا بیشتر رو میکشتند و بعد ظهر دکوناشون رو وا میکردن میرفتن سر کار، انگار نه انگار 70 نبی الهی رو اینها به قتل رسوندند، که در قرآن با لسان ذم به اینها. یا تو همین سوره صف که میبینید هم عیسی علیه السلام و هم موسی علیه السلام رو ذکر میکند، میبینید با زبان انبیا رو زبان ذم نسب. حالا اون دیگه دنبالش رو باید بگیریم، که عرض کردم زبان مد دارد، که اون فضل الله برای اینها مال این است که فرزندان یعقوبن و یعقوب نبی، درسته، از انبیاء بزرگ ماست، که فرزند نوه ابراهیم خلیل است و این یه تفضل عظیم است که برای اینها قرار داده شده. اما در این حال اگر کسی که براش تفضلی قرار داده بشود زیر اون بزند و او ناسپاسی بکند، اون زبان ذم هم به اندازه مد مقابلشه. لذا اینها زبان ذم قرآن نسبت به اینها در مقابل اون مدحی که برای اینها قرار داده بود، چون ناسپاس بودن، شدیدتر است به همین نسبت. لذا می‌بینید همسران پیغمبر زبان مدح داره نسبت به اصلشون، اما نسبت به اون کسانی که از اینها ناسپاسی بکنن، زبان ذمش اشد است. چرا؟ چون مدحش هم اشد است اگر پایدار بر اون نظام نبوت باشن. و می‌فرماید که شما اجرتون دو برابر است در سال، و اگر خطا هم بکنید چی هستش؟ مضاعف است، درسته؟ انبیاء بنی اسرائیل هم هستن. می‌فرماید کما اعتنا به امر القوم والامه، البته آیات متعددی است. مقام معظم رهبری در جریان بحث امت اخیراً برج 6 یه صحبتی داشتن با اهل تسنن، که ما باید اون نظام امت رو احیا بکنیم، بهش اعتنا بکنیم. ما به امر امت اعتنا اگر بخوایم بکنیم، خودش قواعدی پیدا میکند. امتی که میشن امت پیغمبر اکرم، اون موقع بله بعضی از این روابط امت مثل مؤمنین روابط ویژه تریست، یعنی علاوه بر امت پیغمبر، این که با ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم انس دارن و اینو علاقه دارن، و این میشه یه مرتبه بالاتر. اما کف کار میشه چی؟ کف کار میشه امت، که امت پیغمبر باشن. بر این اساس اگر ما شکل بدیم، درسته که ممکنه یه کسی یه چیزی پا باشد، یه چی دست باشد، یکی چشم باشد، مراتبی در تأثیر داشته باشن، اما در این حال همه اینها لازم است. اگر ما تونستیم امت رو شکل بدیم، وقت توی مرتبه بالاتر، وقتی به اهل کتاب خدا میفرماید تعالوا الی کلمت واحدت بیننا و بینکم، اونم باز میشه در حقیقت یه مرتبه بالاتر از محور وحدت، درسته؟ که اون بین اهل کتاب این دعوت و وحدت صورت میگیرد. پس مراتب وحدت منافی نیست که اگر این مرتبه تأکید شده مرتبه قبل رو بگیم پس دیگه اون اصلا چیه؟ باطل. نه، منتها هیته وحدت تو هر کدوم از اینها مناسب خودشه. یه موقع هست اهل کتابن، یه موقع هست امت پیغمبر است، یه موقع در حقیقت مؤمنین است. هی شدت پیدا میکنه روابط، و هر کدام آثار و احکامی دارد، که فإن الرحیم مجتمع صغیر، این خودش یه اجتماع به این نگاه، کما ان القوم مجتمع کبیر، و قد اعتنى القرآن به امر المجتمع و عده حقیقتا ذات خواص. مجتمع رو خدای سبحان در قرآن یه حقیقت وجودی دیده، نه اعتبار. حقیقتا ذات خواص یعنی این رو چی دیده؟ واقعیتی دیده، تحقق دارد، وجود دارد، نه اعتبار باشد. این از اون مسائل به اصطلاح خیلی شدیدی است که تو المیزان بهش پرداخته، که اجتماع وقتی کنار هم جمع میشن، روح جدیدی، حقیقت جدیدی متولد میشود، تولد دارد. رشد دارد، نمو دارد، و اگر بهش بی‌اعتنایی بشود، به احکامش رعایت نشود، افول دارد. اما مثل بدن نیست که حتما و من نعمره ننکسه فی الخلق بر او شامل نیست، مگر اینکه چی شده باشد، مگر اینکه امت و اون به اصطلاح اجتماع در مسئله اون بقاء تغذیه و زنده بودنش کوتاهی صورت بگیرد، یعنی نکسش اختیاریه، برخلاف نکس در چی؟ بدن، که یک امر اضطراریه، ولی در اجتماع لذا خدای سبحان امت پیغمبر رو تا الی یوم القیامه براش چی قائل شده؟ حیات قائل شده، نکس ندیده براش که این نکس داشته باشد و شکستگی داشته باشد، و الا لازم بود دین بعد دین بیاد اگر این نکس بود، چنانچه انسان بعد از انسان میاد دین نوعی لازم بود که یک دینی دائما بعد دینی بیاد افراد این دین باشند. اما میفرماید که ان الدین عند الله الاسلام، که این اسلام به عنوان خاتم النبیینی که آورده، این در حقیقت ادامه دارد، چون نکس ندارد دیگه، به اشدش رسیده و نکس ندارد. اگه من تون تون حرف میزنم چون ساعت رو نگاه میکنم اینم وقت خلاصه رو به پایان، ما هنوز متن رو تمام میخواستیم چند تا روایت هم بخونیم. بعد میفرماید که بله و عده حقیقت ذات خب و آثار کما اعتنا، همچنان که قرآن اعتنا کرده به امر الفرد من الانسان. ببین این دوتا کمال چقدر مهمه، چطور فرد رو اعتنا کرده همونطور اجتماع رو اعتنا کرده، یعنی فرد رو یه حقیقت میداند و برای این فرد احکامی قائل است که این رو خب همه قائلن. میگه اجتماع رو هم دین یه حقیقت میداند، منتها نه به معنای این که فرد اصیل است و اجتماع اصیل است، دو قول جمع بین این دو باشد، نه. خدا میفرماید که قرآن میفرماید اون به صلاح چه که از اسلام و قرآن در میاد، فرد اصیل است. اما کدام فرد اصیل است؟ فردی که مقابل اجتماع است؟ نه، میگه فردی که شامل اجتماع است. لذا اگر اجتماع اصیل است، توسعه من است، گسترده شدن اون منه، فرد توسعه یافته میشود اجتماع. این رو میخواد که فرد توسعه پیدا کند، لذا روابط انسانی که توسعه پیدا میکند، دیگران رو خودش میبیند، افراد دیگر رو تو رحم، چطور است که پدر فرزندان رو و همسر رو چی میبینه؟ خودش میبینه و برای اونو از این توسعه منه دیگه، تو رحم این توسعه من ایجاد میشود. میگه تو جامعه امام همین نقش رو دارد. لذا چقدر زیباست در روایت میفرماید که امام پیغمبر میفرماید که هر کسی از دنیا رفت، اگر این در حقیقت وارثی ندارد، مالی ندارد که دین او رو پرداخت بکنن، دین او به عهده من است، چون من جای پدر او هستم. پیغمبر میفرماید و میفرماید این در ادامه اوصیا ادامه دارد. میگه یهودیا وقتی اینو شنیدن، روایت دارد یهودیا شنیدن به دین اسلام مایل شدن که بدهیشون رو کی ادا بکنه، براشون مهم بود که بگه این مثل پدر برای شما، دین شما رو ادا خواهد کرد. اگه پول داشتید، فرزند داشتید، مال فرزندانتونه، اما اگر دین داشتید، پولی نداشتید که دینتون ادا بشه، پیغمبر میفرماید بر عهده منه که انجام بدم. خیلی زیباستا. بله هستش روایت، الان من تو ذهنم بود، بلی روایت معروف تو کافی هم خوندیم اگر یادم باشه، که اینا رو تو کافی یه فصلی داشت. بله در تو کافی داشت، حالا آقای صالحی ایشالله میشنون میذارن تو کانال که روایاتشو، که از جمله این روایت توضیح مفصل راجبش دادیم. چقدر زیباست این نگاه، یعنی رابطه نبی و وصی و امام پدر خانواده است، لذا توسعه منه و مردم رو هم میخوان به این سمت حرکت بدن. از کجا شروع کنن؟ از خانواده. تحکیم خانواده و روابط خانواده به پدری که توسعه من پیدا کرده، به فرزندم داره یاد میگیره، تربیت میشه که یاد بگیره، آماده بشه برای اینکه منش توسعه پیدا کنه. ابتدا در ذیل توسعه پدر تو خانواده این چی ازش داره یاد میگیره، تربیت میشه برای نظام اجتماعی. لذا نظام خانواده زمینه تربیت اجتماعی است. خانواده ای که فرزند ندارد یا فرزند کم دارد، این زمینه تربیت ناقص شکل گرفته. توی خانواده ای که ارتباطات خانوادگی بیشتر شکل میگیرد، زمینه تربیت اجتماعی و بهره مندی از احکام اجتماع بیشتر میشود. خب قال تعالی و هو الذی مرج البحرین یلتقی و هو الذی مرج البحرین هاذا عذب فرات و هاذا ملح اجاج، که این دو دریا که یکی شیرین و دیگری شور است، و جعل بینهما برزخن و هجرن مهجورا، که اینو تشبیه کرده مثل این که پدر و مادر، مثل این که پدر و مادر دو دریایی باشن که بینهما برزخون لا یبغیان. دنبالش میفرماید که و هو الذی خلق من الماء بشرن، این خلق من الماء بشرن یعنی همون برزخون لا یبغیان که خصوصیات مادر و خصوصیات پدر در این چی میشه قرار میگیرد، فجعله دنبالش نسبا و سهرا، که دو رابطه، رابطه نسبی که بر اساس رحم است و سهر که بر اساس سبب است، که نسب و سهر دو رابطه سببی و نسبی، درسته؟ سهر یعنی دامادی دیگه، که دامادی و نسبت که همون پدر و فرزندی و به اون روابط نسبت نسبی است، فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا، که اصلا این سهر است که نسب رو به دنبال میاره، دامادی است که اون دنبالش چی ایجاد میشود؟ همخونی نسب ایجاد میشود، و الا اگر این سبب نباشد نسب در کار نیست. اینم خیلی زیباستا، یعنی علت نسب چی میشود؟ اون رابطه سببیه که تو ازدواج صورت میگیرد، نسب شکل میگیرد، ارحام شکل میگیرد از او، که اینجا هم تو قرآن با همین که صد رو ببینید چقدر زیبا، هازا از مرج البحرین هازا از بن فرات، اون وقت در سوره الرحمن هم دارد که اگر آیش رو که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، اگر آیه رو پیدا بکنم، بره مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان فبه ایالا ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. حالا این لؤلؤ والمرجان میتواند چی باشد؟ همین لؤلؤ مرجان ظاهری باشد، یا اینکه این لؤلؤ والمرجان میتواند فرزندان به صلاح خانواده باشد، و در نهایت هم میفرماند مثلا امام حسن و امام حسین علیه السلام است که لؤلؤ مرجان هستند، که از این در حقیقت دو برزخ. این چقدر زیباست، یعنی در این حال نظام تکوین رو که خدا داره بیان میکنه با نظام اون انسانی و اجتماع انسانی کاملا در حقیقت چی قرار داده؟ متلائم قرار داده. حالا توی آیات دیگر هم این مسئله خیلی مشهود، من یادداشتم کردم، اما خلاصه دیگه الان فرصت اون آیات نیستش که بخونیم. و قال تعالی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، که شعوب و قبائل قرار داد که اجتماع است، یعنی ارهام رو و اجتماع رو، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا و قال تعالی و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، که بعضیشون ولی یعنی نسبت به بعضی، درست پدر نسبت به فرزند، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، برادر و خواهر بعضی میبینی روابط حاجبن نسبت به بعضی دیگه تو ارث، این اولو الارحام بعضهم اولا به بعض در احکام ارث هم بعضهم اولا به بعض و در روابط دیگه. بعد میفهم و قال تعالی فهل اسیتم ان تولیتم، اینم خیلی زیباست، فهل اسیتم ان تولیتم، آیا شما اگر پشت کردید به دین و خدا غیر از این انتظار است به شما که ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، یعنی اگر کسی اون روابط نگاه دینی رو که اینجور خدا داره بیان میکنه که رحم رو علت اجتماع و وحدت قرار داده، کسی به دین نظر نکند، توجه به احکام الهی نکند، دنبالش تولیتم پشت کردن به دین است. میگه وقتی که هل اسیتم ان تولیتم، اگر پشت کردید از شما چه انتظاری میه؟ نتیجه چیه این جامعه‌ای که پشت بکنه به این احکام و اینها رو ضعیف کنه به مقداری که پشت کنه؟ چون پشت کردن یه مرتبه نیست، مراتب دارد، به مرتبه‌ای که پشت کند به این احکام و اینها رو اهمیت براش قائل نباشه، ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، نتیجهش این میشه فساد در ارض و تقطع ارحام، که گسستگی و کسرت و مقابل هم و کینه و دشمنی در مقابل محبت و الفت و در مقابل وحدت، این میشه در قد مقابل او، ان تقطعوا ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. و قال تعالی وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، اینم ببین چقدر زیبا آیات و چیده ها، هر کدومش تفسیرش پشت سر آمد، پشت سر آمدنش نکته دارد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. اگر فرزندانی دارید شما کوچکن میترسید از اینکه وقتی از دنیا برید بر اینها ظلمی بشود، ستمی بشود، یعنی اون نظام وحدت رحمیتون نتونه بقا پیدا کنه با این، میگه پس ولیتقوا الله فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، مراقب ایتام مردم الان باشید. یعنی کسی که امروز مراقبت نسبت منش گسترده نشده، روابط اجتماعی رو مراعات نمی کند، ضعیفان و یتیمان جامعه رو توجه نکند، این در آینده به یتیمان خودش هم چی می شود؟ ظلم می شود. یعنی پس گسترده کنیم خودمون رو اگر می خواهیم ارحاممون هم به اصطلاح ادامه پیدا بکند، فرزندان ما که بقای ما هستن ادامه پیدا بکند، پس دنبال این باشیم که ارحام دیگران و یتیمان دیگران رو گسترده بکنیم. انشاءالله خدای سبحان معارف دینمون رو به ما بچشونه و یاد بگیریم چجوری بیان بکنیم که چقدر این دین زیباست، که اگر این زبان دین گویاییش درست مطرح بشه بیان بکنیم با زبانی که امروز لازمه، باور بکنید فطرت‌ها با تمام وجود میپذیرن، همه در نسبت به این خاشع میشن. هیچ کلمه و گفتار جدیدی که از این همه زرورق پیچیده شده به زیبایی و لطافت نگاه دینی نیست که بیان شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. السلام علیکم و رحمت الله. ادامه آیه است که ولیتقوا الله که نسبت به یتیماست. اون قول سعی با اینا گفتگوتون خوب باشه، مهربان باشید. بله ایتام، بله داره در اونجا که ولیتقوا الله قولا سدیدا و قولوا لهم قولا سدیدا. قبلا گفتیم این رو، یه موقع انحراف یه موقع مقابله است. بله دیگه گفتیم که بله دیگه لباد مقابله است، هر چیزی که در مقابل اونجایی که معجزه شعیب مکیال بود، یعنی مکیال و میزان معجزه شعیب بود، وقتی اینا آورد معجزه اینا رو یاد داد، اینا همین معجزه رو چیکار کردن؟ سلام علیکم، سبب سوء استفاده قرار دادن. یعنی همون جایی که این معجزه بود مکیال و میزان رو داره که شعیب آورد، یعنی به عنوان واحد براش قرار داد، شکل قرار داد، مکیال و میزان از معجزات شعیب. میگه ترازو، اصلا از اندازه گرفتن، این رو شعیب از به اصطلاح آورده های معجزات شعیب نبی سلام الله علیه. وقت همون قومش همین مکیال و میزان رو که ترازو و سنجش بود، وسیله سنجش و معامله بود، رو همین رو برای کم فروشی است ویل للمتففین که عذاب برشون نازل شد اونجا، چون همون معجزه رو مقابل قرار دادن اونجا. و الا ممکنه در هر قومی اینجور نباشه، اونجا چون معجزه‌شون این بود، لذا مثلا قوم صالح اون بسا ناقه که از دل کوه آمد، از دل کوه مقدسشون آمد، خودشون هم خواستن، چون خودشون خواستن و از دل کوه مقدسشون آمد، وقتی مخالف پیش کردن بدون تقاضای بسا صالح و نفرین صالح عذاب نازل شد. اینا هر کدوم یعنی مقابله ها مراتب دارد، تو این زمان ممکنه مقابله معنایی پیدا بکند، تو زمان دیگری مقابل سنت اله، ولی بعضی مقابله ها دائمیه، مثل همون بحثی که مطرح شد. بله عرض کردم که یه موقع اصالت بر اساس ارحام می شود، بر اساس نجات می شود، این پایه است، چون ما جسمات الحدوثیم روحات البقا، از جسم شروع می کنیم. حتی این وحدت بر پایه نجات تو دین قبول شده و جعلناکم شعوبا و قبائل، رد نشده، لذا این حداقل می تونه قرار بگیره یا نه. اون وقت منتها تو این توقف نمی خواد بکنه، می خواد چیکار بکنه؟ از این عبور بده، قبائل رو شعوب رو برگردونه به امت، که بر اساس محور به اصطلاح فکری و اعتقادی این اتحاد صورت بگیرد. بله حقیقت، بله حقیقت زنده است، یه حقیقت زنده است، نظام اجتماعی حقیقت زنده است، لذا فرهنگ توی جامعه سازنده است برای مردم. یه تو جامعه‌ای که فرهنگ وجود داره، فرزندانی که تو این جامعه به دنیا میان رشد و حیات خاصی دارن، غیر از اون که تو این فرهنگ رشد نمی‌کنه. بله، فضا سازی خودش تو ایجاد جامعه فضا سازی حیاته. بله.